با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب پیدایش فصل 28. موضوعات این فصل عبارتند از: خداوند در بتعیل به یعقوب ظاهر می‌شود، یعقوب شرط می‌گذارد. در فصل گذشته دیدیم که یعقوب یکی از پست‌ترین کارهایی را که انسان می‌تواند انجام دهد انجام داد. او این کار را به دستور مادرش انجام داد. می‌دانید گاهی اوقات بعضی‌ها بهانه می‌آورند و می‌گویند که علت بد بودنشان این است که مادرشان آنها را در زمانی که کودک بودند دوست نداشته است. باور کنید که یعقوب نمیتوانست این را بگوید. یعقوب مورد علاقه و عشق مادرش بود و به اصطلاح لوس شده بود. وقتی به او گفته شد تا کاری که چندان نیکو نبود را انجام دهد، او انجام داد. او حق نخست‌زادگی را از برادرش دزدید. حق نخست‌زادگی قبلاً به او داده شده بود. رسم دادن برکت از طرف پدرش اصلاً مهم نبود. در مورد اسحاق این ابراهیم نبود که برکت را به اسحاق داده بود، بلکه خداوند داده بود و این خدا است که آن را به یعقوب نیز می‌دهد. زرنگی او نه تنها لازم نبود، بلکه خداوند بعداً به خاطر آن با او برخورد خواهد کرد و از این می‌توانید مطمئن باشید. نقشه‌ای که اکنون ربکا در نظر خود طرح کرده پذیرفتنی و منطقی است. احتمالاً در آن شرایط کار درستی بود که بایستی انجام می‌گرفت. او به اسحاق نگفت که می‌خواهد یعقوب را پیش برادرش بفرستد تا از کینه و خشم عیسو در امان باشد، بلکه این واقعیت را بیان کرد که یعقوب می‌توانست در آنجا از بین خیشاوندان خود همسری پیدا کند. در این فصل مشاهده خواهید کرد که یعقوب خانه را ترک می‌کند. یعقوب به بتعیل می‌رود، جایی که خداوند به او ظاهر شده و عهدی را که با ابراهیم بسته بود با او تکرار کرد. در پیدایش فصل 28 آیه 1 چنین می‌خوانیم: پس اسحاق یعقوب را خوانده او را برکت داد و به او گفت با هیچ یک از دختران کنعانی ازدواج نکن. در طول تمام عهد عتیق مشاهده می‌کنیم که خداوند نمی‌خواهد کسی که با خداست با کسی که بی خداست ازدواج کند. این دوباره دلیلی است برای نظر من در رابطه وقوع طوفان نوح که مطرح کردم. در فصل ششم از پیدایش خواندیم که میگوید پسران خدا مجذوب دختران زیباروی انسان‌ها شدند. در آنجا میگوید که نسل با خدا با نسل بی خدا قائن ازدواج کردند. نتیجه نهایی این کار داوری به واسطه یه طوفان بود که در آن میان فقط یک مرد با خدا باقی مانده بود که نجات پیدا کرد. چنین نوع ازدواج‌ها بین نژادهای مختلف همیشه به بی خدایی هدایت می شود. این را به عنوان یک هشدار می گویم. متوجه هستم که در زمانی زندگی می کنیم که اغلب جوانان دیگر آماده نیستند به نصیحت یک واعظ با تجربه گوش دهند. آنها تصور می‌کنند که او هیچ چیز در این مورد نمی‌داند. اگر حقیقت را می‌خواهید بدانید، این است که من در این مورد به اندازه کافی اطلاعات و تجربه دارم. سالها است که کار مشاوره و روانکاوی انجام می‌دهم و سالیان سال با این موضوع خاص برخورد داشتم و تعداد بسیاری از ازدواج‌ها را دیدم که به خاطر این موضوع نزد من آمده و با من صحبت کردند و همچنین توانستم بسیاری از آنها را در طول سالیان زیر نظر داشته باشم. داستان اکثراً یکی است. مرد یا زن جوان میگویند که شخص مناسب را ملاقات کردند، همان که آرزو دارند با او ازدواج کنند. آن شخص مسیحی نیست، اما آنها میخواهند با آن شخص ازدواج کنند و او را برای مسیح به دست آورند و یا بعد او را به مسیح هدایت کنند. این را به تو دختر جوان میگویم. اگر نتوانی آن مرد را قبل از ازدواج برای مسیح به دست آورده او را به سوی مسیح هدایت کنی، بعد از ازدواج نیز نخواهی توانست او را به دست آوری. همچنین مرد جوان، می توانم به تو بگویم که اگر نتوانی آن زن مورد علاقت را قبل از ازدواج برای مسیح به دست آوری و او را به سوی مسیح هدایت کنی، بعد از ازدواج نیز نخواهی توانست او را به سوی مسیح هدایت کنی. خداوند ممنوع کرده است که یک شخص با خدا با یک فرد بی خدا ازدواج کند. همیشه به غم و اندوه ختم می شود. تقریبا صدها نمونه دیدم و هرگز ندیدم که یکی از این چنین ازدواج ها درست کار کند و موفقیت آمیز باشد. شما نمی توانید از خدا جلو بزنید و به نظر خدا غلبه کنید. خدا به طور ثابت و آشکار این را در کلامش گفته که شخص با خدا نباید با یک فرد بی خدا ازدواج کند. دوم قرنتیان فصل 6 آیه 14 چنین میگوید: با بی ایمانان پیوند و همبستگی نداشته باشید. آیا میتواند بین پاکی و گناه پیوندی باشد؟ آیا نور و تاریکی با یکدیگر ارتباطی دارند؟ عهد جدید به طور محکم به مسیحیان میگوید که زیر یوغ بی ایمان نروید. شما با نشستن دور یک میز با یک بی ایمان زیر یوغ او نمی روید. همانطوری که بعضی ها من را به این متهم می کنند. بلکه با ازدواج کردن با یک بی ایمان است که زیر یوغ او رفته و اسیر او می شوید. این طریقی است که به آنها ملحق می شوید و با آنها پیوند برقرار کرده با آنها همراه می شوید. و خداوند این را با صراحت قدغن و ممنوع می کند. در پیدایش فصل 28 آیه 2 تا 4 می‌خوانیم که اسحاق ادامه داده به یعقوب می‌گوید: بلکه فوراً به بین النهرین به خانه پدر بزرگت بتوئیل برو و با یکی از دختران دایی خود لابان ازدواج کن. خدای قادر و مطلق تو را برکت دهد و به تو فرزندان بسیار ببخشد تا از نسل تو قبایل بسیاری به وجود آیند. او برکتی را که به ابراهیم وعده داد به تو و نسل تو دهد تا صاحب این سرزمینی که خدا آن را به ابراهیم بخشیده و اکنون در آن قریب هستیم بشوی. اکنون به وضوع آشکار است که اسحاق متوجه شده که خدا ابراهیم را برکت داده بود و خدا آن را به او یعنی اسحاق انتقال داده بود و اکنون او آن را به پسرش یعقوب می دهد. پیدایش فصل 28 آیه 5 میگوید: پس اسحاق یعقوب را روانه نمود و او به بین النهرین نزد دایی خود لابان پسر بتوئیل آرامی رفت. اگر بخواهیم به این خانواده ملیتی بدهیم، آنها را سوریه‌ای خواهیم خواند، زیرا که در کتاب مقدس از آنها چنین نام برده شده است. آنان در آنجا زندگی می‌کردند. بعضی اوقات این سوال پرسیده می شود که آیا ابراهیم یک یهودی بود؟ آیا او اسرائیلی بود؟ نه، در واقع او چنین نبود. هیچ اسرائیلی وجود نداشت تا زمانی که نام یعقوب به اسرائیل تغییر کرد. 12 پسر او اسرائیلی بودند. ریشه از ابراهیم آمد. او پدر این نژاد است، ولی ابراهیم را مدیانی نیز نخواهند خواند، با وجود اینکه او پدر مدیانی ها نیز هست. در پیدایش فصل 28 آیه 6 الی 9 می‌خوانیم: عیسو فهمید که پدرش از دختران کنعانی بیزار است و یعقوب را شدیداً از گرفتن زن کنعانی برحذر داشته و پس از برکت دادن او وی را به بین النهرین فرستاده است تا از آنها زنی برای خود بگیرد و یعقوب هم از پدر و مادر خود اطاعت کرده به بین النهرین رفته است. پس عیسو هم نزد خاندان عمویش اسماعیل که پسر ابراهیم بود رفت و علاوه بر زنانی که داشت، مهلت دختر اسماعیل خواهر نبایوت را نیز به زنی گرفت. اکنون امکان دارد که بعضی ها این گفته قبلی مرا که گفته بودم که با اسماعیل دیگر کاری نداریم اشتباه متوجه شوند. بگذارید بگویم که کتاب مقدس خط او را دنبال نخواهد کرد، اما خط او فقط زمانی عنوان می شود که ربطی به مسیر و خط مسیح دارد، مانند اینجا: عیسو رفته و با دختر اسماعیل ازدواج می کند. او فکر می کند که این کار پدرش را خوشنود خواهد کرد. می بینید که این شخص چقدر از نظر درک روحانی کمبود دارد. اسماعیلیان همانقدر رد شده بودند که کنعانی ها و فلسطینی ها رد شده بودند. خداوند در بیت ایل به یعقوب ظاهر می شود. در پیدایش فصل 28 آیه 10 الی 11 می خوانیم: پس یعقوب بعر شبه را به قصد حران ترک نمود. همان روز پس از غروب آفتاب به مکانی رسید و خواست شب را در آنجا به سر برد. او سنگی برداشته و زیر سر خود نهاده همانجا خوابید. مکانی که او به آن رسید کمی بعد خواهیم دید که بیت ایل است که معنی آن خانه خداوند می باشد. بیت ایل حدود 18 کیلومتری شمال اورشلیم است و خانه‌ای که او آن را ترک کرده بود حدود 37 تا 45 کیلومتری در جنوب اورشلیم بوده است. بنابراین یعقوب در روز اول حدود 50 تا 60 کیلومتر را طی کرده است. می توانید ببینید که او چقدر با سرعت از عیسو دور می شود. او می خواهد تا آنجایی که می تواند از عیسو دور شود. ولی هرچه دورتر از عیسو می شود، همینطور از خانه دورتر می شود. فکر می کنید که او در آن شب چه حسی داشت؟ البته که بسیار تنها بود. مطمئنن چنین بود. احتمالاً دلتنگ بود. تا آنجایی که ثبت شده، تا به حال او شب را بیرون از خانه به سر نبرده بود. دوست من، آیا اولین شبی را که شما از خانه دور بودید به یاد دارید؟ من دقیقاً اولین شبی را که از خانه دور بودم به یاد دارم. ما در منطقه‌ای در یک دهکده زندگی می کردیم. آنجا هنوز نیز مکانی کوچک در سر راه است. دوستان خوبی در چند کیلومتری خود داشتیم. فکر می کنم که این تصور من بود. با اینکه فاصله ما حتی یک کیلومتر نیز نمی شد. وقتی کوچک بودم فکر می کردم که خیلی فاصله است. به هر حال آنها من را دعوت کردند که نزد آنها بروم و شب را در آنجا به سر ببرم. آنها پسری همسن من داشتند. فکر کنم حدود 9 یا 10 سالمان بود. او به دنبال من آمد و با هم به خانه آنها رفتیم. هرگز آن تجربه را فراموش نخواهم کرد. شام بسیار خوشمزه با هم خوردیم و بسیار از مهمانی لذت بردم و بعد با هم بازی کردیم تا زمانی که هوا تاریک شد. به تاریکی غروب نگاه کردم و آنجا بود که کم کم دلتنگ خانه شدم. بعد گفتند که وقت خوابیدن است. آنها جایی برای من در اتاق آماده کردند و من لباس خوابی را که با خود آورده بودم پوشیدم و بر آن رخت خواب دراز کشیدم. من هرگز آنقدر در زندگیم تنها نشده بودم. دلتنگ. آه که چقدر می‌خواستم به خانه برگردم. در جایم جابجا می‌شدم و بالاخره به خواب رفتم. اما صبح خیلی زود بیدار شدم. میدانی چه کار کردم؟ سری لباس‌های خواب را درآوردم و لباس‌های خود را پوشیدم و به سوی خانه دویدم. توقف نکردم تا به خانه رسیدم. هیچ کس در خانه بیدار نبود ولی مطمئناً خوشحال بودم که خانه هستم. این اولین شبی بود که از خانه بیرون بودم. بعدها بسیاری اوقات از خانه دور بودم ولی هیچگاه مثل دفعه اول چندان نگران و دلتنگ نبودم. اغلب در مورد یعقوب تعجب می‌کنم. او اکنون در واقع یک مرد بالغ است ولی فکر می‌کنم که دلش برای خانه تنگ شده است. این اولین باری بود که او از مادرش ربکا جدا شده بود. او در تمام زندگیش به آغوش مادرش متوسل بود ولی اکنون جدا است. او تنها است و این اولین باری است که از خانه دور است. دقت کنید که چه اتفاقی افتاد. او دراز کشیده و سنگی را زیر سرش گذاشت. بیت ایل یک مکان دلتنگ کننده است. به عنوان یک مکان بایر در معرض باد و متروک پر از سنگ‌ها و صخره‌های بزرگ تشریح شده است. یک منطقه مرتفع است. مکان‌های زیادی در بعضی صحراها مثل آنجا هستند. وقتی که نزدیک بیت ایل رفتیم من با یک تور مسافرتی بودم. دیگران می‌خواستن به مکان‌هایی بروند که برای من چندان مانند بیت ایل اهمیت نداشت. تا حدود نزدیک آن مکان رفتیم که گفتم می‌خواهم آنجا را از نزدیک ببینم ولی راننده اتوبوس گفت که وقت نداریم. به هر حال توانستم از دور آنجا را ببینم که پوشیده از سنگ و صخره بود. در این مکان یعقوب تجربه روحانی داشت و نه تنها این دفعه بلکه بعدها نیز او در این مکان تجربه روحانی دیگری داشت. بیت ایل همان جایی است که یعقوب آمد و سرش را زمین گذاشت و خوابید. در پیدایش فصل 28 آیه 12 الی 13 می‌خوانیم: در خواب نردبانی را دید که پایه‌های آن بر زمین و سرش به آسمان می‌رسید و فرشتگان خدا از آن بالا و پایین می‌روند و خداوند بر بالای نردبان ایستاده است. سپس خداوند گفت: من خداوند خدای ابراهیم و خدای پدرت اسحاق هستم. زمینی که بر روی آن خوابیده ای از آن توست، پس من آن را به تو و نسل تو می بخشم. اینجا همان منطقه‌ای بود که خدا برای اولین بار به ابراهیم ظاهر شد وقتی او به سرزمین فلسطین رسید. پیدایش فصل 28 آیه 14 می گوید: فرزندان تو چون غبار بیشمار خواهند شد، از مشرق تا مغرب و از شمال تا جنوب را خواهند پوشاند. تمامی مردم زمین توسط تو و نسل تو برکت خواهند یافت. اکنون خداوند دقیقاً همان چیزی را که به ابراهیم داده بود به یعقوب می‌دهد. او آن را برای اسحاق تکرار کرد و اکنون برای یعقوب تأیید می‌کند و آن را به تأکید برای او تکرار می‌کند. پیدایش فصل 28 آیه 15 میگوید: هر جا که بروی با تو خواهم بود و از تو حمایت نموده دوباره تو را به سلامت به این سرزمین باز خواهم آورد تا آنچه به تو وعده داده ام به جا نیاورم تو را رها نخواهم کرد. در اینجا می توانید مشاهده کنید که این می توانست برای مرد جوانی که باید با عجله خانه را ترک می کرد تسکین و آرامشی باشد. او در سفر طولانی به کشور دوردست است و در شب اول خداوند به او میگوید: یعقوب، با تو خواهم بود و تو را به این سرزمین بر خواهم گردانید. تصویری که خداوند در خواب به او نشان داد نردبانی بود که به آسمان میرسید. آن نردبان چه معنایی دارد؟ خداوند عیسی مسیح این را به نحوی توضیح داد وقتی که نتنائیل را خواند، آنطوری که در یوحنا فصل 1 آیه 45 الی 51 یافت می شود. در ضمن نتنائیل با حکمت بود و وقتی در مورد عیسی شنید گفت: آیا چیز خوبی هم از ناصره بیرون می آید؟ خداوند ما با این شخص روبرو شد. نتنائیل گفت: تو چطور مرا این چنین می شناسی؟ و عیسی گفت: قبل از اینکه فیلیپ تو را پیدا کند من تو را زیر درخت انجیل دیدم. و جواب نتنائیل چنین بود: آقا، شما فرزند خدا هستید، شما پادشاه اسرائیل می باشید. او به آسانی قانع شد با اینکه در ابتدا در حیرت بود. اجازه دهید به متن آیه توجه کنیم. یوحنا فصل 1 آیه 50 الی 51 می گوید: عیسی گفت: چون فقط گفتم که تو را زیر درخت انجیل دیدم به من ایمان آوردی؟ بعد از این چیزهای بزرگی خواهید دید. در حقیقت همه شما آسمان را خواهید دید که باز شده و فرشتگان خدا نزد من می آیند و به آسمان باز می گردند. باز هم این سوال پیش می آید: آن نردبان چیست؟ آن نردبان مسیح است. فرشتگان نزد پسر انسان می آمدند و می رفتند. فرشتگان او را خدمت می کردند. آنها گوش به فرمان او بودند. نتنائیل از بالای آن نردبان صدای خدا را می شنود: این است پسر محبوب من که از او خوشنودم. دوست من، خداوند در روزگار ما نیز به وسیله مسیح با مردم صحبت می کند. ما نمی توانیم خودمان مستقیم به سوی پدر بیاییم. هر از گاهی می شنوم که شخصی می گوید: وقتی متقاعد شدم مستقیم به سوی خدا آمدم، به حضور خدا آمدم. نه شنونده عزیز، چنین نیست. ما به واسطه و از طریق مسیح می آییم. ما فقط به وسیله مسیح به خدا دسترسی داریم. این تنها راهی است که می توانیم به حضور خدا برویم. خداوند عیسی در یوحنا فصل 14 آیه 6 گفت: من راه، راستی و حیات هستم. هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر نمی آید. خود خداوند عیسی مسیح نردبان است. نه تنها کسی که می شود از طریق او به سوی خدا بالا رفت، بلکه کسی که می توانیم به او اعتماد کنیم. این حقیقت در ابتدا به یعقوب داده شد. خداوند به نتنائیل گفت تو یک اسرائیلی هستی که در او حیله ای نیست. او مانند یعقوب نیست. نتنائیل حکیم، زیرک و شوخ‌طبع بود، ولی مثل یعقوب حیله‌گر نبود. ولی خداوند با این شخص یعنی یعقوب روبرو شده و برخورد خواهد کرد. خداوند این وعده عالی و پرجلال را به یعقوب داده است، ولی یعقوب هنوز باید بیشتر تعلیم بگیرد. آیا این در مورد ما نیز امروز تصدیق نمی کند؟ بیشک خداوند ما را تعلیم می دهد. بیشک خداوند ما را تربیت می کند. او هر فرزندی را که یاد می گیرد تنبیه و توبیخ می کند. او تربیت می کند. او با ابراهیم و اسحاق چنین کرد و با یعقوب چنین خواهد کرد. تا این نقطه همه چیز از راه یعقوب انجام شده بود. زمانی نامه ای از زوجی دریافت کردم که پسر 2 ساله خود را ناگهان در یک شب از دست داده بودند. تا آن زمان همه چیز بر طبق خواسته آنها انجام می شد. آنها به راه خود می رفتند. جزء اعضای کلیسا بودند، ولی متظاهر و ریاکار بودند. افراد بسیاری عضو کلیسا هستند، ولی شخصا خداوند را نمی شناسند. خداوند باید ما را تکان دهد. او اجازه می دهد که سختی ها وارد زندگی من شوند تا ما را تربیت کند. سختی ها وجود و شخصیت ما را مستحکم می سازد. به ما در زندگی جرأت و استقامت می آموزند تا برای خدا بایستیم. یعقوب باید راه درازی را طی کند. دقت کنید که چه می کند. در پیدایش فصل 28 آیه 16 الی 17 می خوانیم. پس یعقوب از خواب بیدار شده با ترس گفت خداوند در این مکان حضور دارد و من نمی دانستم. این چه جای ترسناکی است؟ این است خانه خدا و این است دروازه آسمان. این قسمت از کتاب مقدس بخشی است که من اغلب در زمانی که می‌خواهم کلیسای جدیدی را تدهین و افتتاح کرده و به دستان خدا بسپارم استفاده می‌کنم. این چه جای ترسناکی است؟ من فکر می‌کنم که بعضی اوقات مردم را شوکه می‌کنم. مخصوصاً وقتی که مردم برای مراسم افتتاحیه یک مکان دوست داشتنی و زیبا یعنی کلیسای جدید خود آمدند. معمولاً بلند می شوم و دور می زنم و می گویم این چه مکان ترسناکی است. در بقیه زمان سعی می کنم که قلب آنها را به دست بیاورم با گفتن این که این مکان برای کسی مثل یعقوب گناهکار که می خواهد از خدا فرار کند ترسناک است. هر مکان پرستش، هر کلیسا و خانه خدا باید برای گناهکارانی که سعی می‌کنند از خدا فرار کنند ترسناک باشد. اینجا بایستی مکانی باشد که هر گناهکار بتواند بیاید تا با خدا ملاقات کند، با او روبرو شود، به وسیله نردبان یعنی مسیح که از آسمان فرستاده شده است. وقتی یعقوب از خانه فرار کرد او مقدار کمی در مورد خدا می دانست. درک ناچیزی از خدا داشت. ولی سپس متوجه شد که خدا را در خانه جا نگذاشته است. او گفت مطمئنن خدا در این مکان است و آن را نمی دانستم.